الان ما در زمینه اشتغال و کارآفرینی بیش از 500 هزار نفر در بخش توسعه کشاورزی کار کردن، یعنی افزایش دو برابر سطح زیر کشت رو داشتیم. خب اینها رو در وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت کشت رو بوده داره، این کشت رو از 120 نمیشه به 250 هزار هکتار رسونده. خب این برنامه داشته، الان برنامه کشت قراردادی داره. من استدعا میکنم شما در ارتباط به دعوتهایی که میکنید،
خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای مهندس،
مثلا از مسئول وزارت جهاد کشاورزی دعوت کنید کارتو، یا از مسئول طب سنتی خانم دکتر یکتای حسینی که الان در دانشگاه شهید بهشتی مرکزی رو درست کردن و تعداد قابل توجهی از پزشکان دوره دیدن و تخصص دارن و این کارها رو ارائه دادن به خدمات، یا در ارتباط با همین بیماری کرونا این عزیزان ما عرض کنم که داروهایی تهیه کردن، مکملا رو. من از جناب دکتر حیدری تقاضا میکنم که در خدمتشان هستیم انشالله به حول قوه الهی در تقریبا ششمین جشنواره ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی که انشالله در آبان ما برگزار میشه در خدمتتون باشیم و تشریف بیارن در مصلای تهران. اونهایی که تولید محصولات فناورانه کردن یه بازدیدی هم بکنن، یه مقدار دیدشان عوض میشه. اما ما رنموت‌ها ارشادات و نظرات آقای دکتر حیدری رو برای ارتقای کار حتما از کنم استفاده میکنیم و برای پیشرفت مناسب.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس. آقای دکتر ترحمی، شما اگه در این زمینه صحبتی دارید میشنم.
واقعیت داشتم فکر میکردم یه حرف داروهای گیاهی و سنتی وقتی که میخوای شروع بکنی میگه خب چی باید بگم در موردش، وقتی شروع میشه موضوعش میبینید که یه بحریه برای خودش، یعنی و هر زاویه رو نگاه میکنید. آقای دکتر پرویدر از زاویه سلامت، درمان، دارو و داروخانه به این قضیه نگاه میکنه.
بله.
جناب مهندس از دیدگاه داروهای گیاهی به صورت جنرال نگاه میکنه.
بله.
بنده چون یه جورایی هم صنعتی هستم هم داروخانه‌ای هستم، همه جوره به قضیه فکر میکنم نگاه میکنم. اولا که یه قسمت از گناه این قضیه که شاید بنده کمتر میدونم، آقای دکتر پرویدر کمتر میدونه، بر عهده رسانه‌های جمعی هست. حالا شما زحمتش کشیدید، اما حداقل باید فضا ایجاد بشه که فرصتی باشه برای مهندس بگه آقا ما 146 جلسه تشکیل دادیم، خب حالا مزارع گیاهی گیاهان دارویی، چون من دارم میگم صنعتی دارم بهش نگاه میکنم، مزارع گیاهان دارویی 2 هکتار بود الان 600 هکتاره همین فرمایش ایشون. منتها میخوام این نکته رو بگم که واقعا برای خود من وقتی مهندس گفتن دیدم یه چیزای من مقفول گذاشتم، یعنی واقعیت اینه که ما کاربرد داروی گیاهی رو تو آرشیو داشته اصلا نمیبینیم. شما آلوورا رو دارید استفاده میکنید، ما بحث حالا باز دوباره بحث خامفروشی رو من باز مطرح میکنم، ما بحث خامفروشیمون اینه که زیر سبز و حالا البته به عنوان غذا هم مصرف میشه، اما زیر سبز البته زیر سیاه بیشتر به عنوان غذا مصرف میشه، اما در هر صورت ما نمیخوایم زیر سبز رو استفاده کنیم، ما عصاره زیر سبز میخوایم. بعد عصاره زیر سبز رو برای صنعت وقتی میخواد به عنوان یک داروی مکمل، داروی به اصطلاح شیمیایی، باید از چین وارد بکنه.
درسته.
از هند وارد بکنه. خب این جاها جای سرمایه گذاری داره و من فکر میکنم که آفتکش ها که فرمودن خب خیلی تیتروار گفتن، اما اینها همه این چیزایی هستش که ما تو صنعت نیازمون هستش و اون وجهه دانش بنیان بودن اونجا رو هم باید ببینیم، وجه های مختلفش رو باید با متخصصان مختلف بحث بکنیم.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر ترحمی. در خدمت جناب آقای دکتر رضا غفارزادگان، رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی هستیم. ایشون پشت خط تلفنی ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، همه مردم ایران. انشالله که همه مردم در سلامتی باشن و آرزوی موفقیت دارم برای مهمانان عزیز برنامه های دکتر ترحمی عزیز و همه همکاران محترم.
زنده باشید. متشکرم. خب با توجه به موضوع برنامه که ظرفیت گیاهان دارویی و طب سنتی برای تولید داروهای دانش بنیان هست، شما اگه فرمایشی دارین در این زمینه ما میشنویم.
بله. داروهای گیاهی، خب با توجه به اینکه افق کشور، افق چشم‌انداز توسعه کشور در زمینه داروهای گیاهی خب بالاخره تضمین شده و مسئولین زیادی در این زمینه زحمت کشیدن، صاحب نظران زیادی وقت گذاشتن. این سند چشم‌انداز تهیه شده، خوشبختانه سند بسیار خوبی هستش. ستاد گیاهان داروی معاونت علمی هم زحمات بسیار زیادی کشید در این زمینه و به نظرم اتفاق خیلی مثبتی افتاده و ما الان میشه گفت سهم مناسبی از داروهای کشور رو داره به خودمون اختصاص دادیم، ولی هنوز سهم قابل افزایش هستش و در کشورهای پیشرفته سهم داروهای گیاهی به بالای 40-50% رسیده در ثبر داروی کشورشون، ولی ما هنوز جای کار داریم. نقطه مهمی که در موضوع گیاهان داری وجود داره بحث فراوری و بحث تولید مواد مؤثره بالا و با کیفیت هستش که هنوز تو این حوزه ما جای کار خیلی داریم و هنوز به نظرم توی ابتدای راه هستیم و متاسفانه بسیاری از مواد گیاهی ما و گیاهان داروی ارزشمند کشور ما داره از کشور به صورت خام صادر میشه و متاسفانه با قیمت‌های بسیار بالا به صورت فراوری شده یا به صورت مواد مؤثره خالص به دست ما میرسه و این تکنولوژی رو ما باید هر چه زودتر بهش دست پیدا کنیم و بتونیم که این مواد رو خودمون در کشور خودمون خالص سازی کنیم و اصاره گیری کنیم و بتونیم در صنعتمون از اونها استفاده کنیم و اشتغالزایی این حوزه در کشور ما انجام بشه و گردش مالی این حوزه به کشور ما اختصاص پیدا کنه که انشالله بتونه اقتصاد ما رو دچار رشد و پیشرفت کنه تو این حوزه.
درسته، خیلی ممنون از شما. آقای دکتر، شما در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به طور مشخص چه کارهایی را در حوزه گیاهان دارویی انجام میدید؟
ما در حوزه گیاهان دارویی در حوزه‌های کشاورزی و دارویی داره فعالیت میکنیم. کارهایی که ما انجام میدیم بیشتر کارهایی هستش که توسعه فناوری‌های مهم در زمینه گیاهان دارویی رو انجام بدیم. یکی از بزرگترین کارهایی که ما پارسال انجام دادیم تولید مواد مؤثره استاندارد و خالص بود که الان داره توسط شرکت‌های سیگما، مک و حالا شرکت‌های دیگه وارد کشور میشه و هر گرم از این مواد مؤثره شاید چند صد دلار داره فروخته میشه و یه عرض زیادی رو داره از کشور خارج میکنه. ما پارسال تونستیم با حالا همکاری که با وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو داشتیم 10 تا از این مواد مؤثره رو بتونیم خالص کنیم در اشهد آزمایشگاهی و پایلوت و با مجوزی که از اداره کل آزمایشگاه سازمان غذا دارو گرفتیم اولین پروانه های مواد استاندارد کشور رو تونستیم دریافت کنیم. یکی از کارهایی بود که احساس کردیم یک کار بسیار مهم و بسیار مؤثری میتونه باشه در کشور تو این حوزه. کار دیگه که انجام دادیم در زمینه بحث داروهای ترک اعتیاد بود که متاسفانه تو کشور ما الان حدود 4-5 میلیون نفر درگیر این بیماری خانمانسوز هستند و مشکلات زیادی رو برای خانواده ما ایجاد کرده و ما تونستیم با یک داروی گیاهی که یک کارآزمایی بالینی انجام دادیم یک بخشی از این حالا نیاز رو رفع کنیم و تونستیم یه داروی با گیاه سوپولا آلوپکروئید یا همون تلخ بیان که از خانواده شیرین بیان هستش یه دارو رو بسازیم که بتونه جایگزین حالا متادون و بوپرنورفین بشه و افرادی که دچار بیماری اعتیاد هستن از اون دارو استفاده کنن و بتونن بیماری اعتیاد رو کنار بذارن که خوشبختانه ستاد مبارزه با مواد مخدر هم از این دارو حمایت خیلی خوبی کرده تا الان آقای دکتر تعدام مومنی و تونستیم ما این دارو را تولید کنیم و روانه بازار کنیم. همچنین طرح‌های دیگه‌ای مد نظرمون داریم که در زمینه تکمیل زنجیره ارزش گیاهان داری هستش. کار دیگه‌ای که ما کردیم در زمینه فرهنگ سازی استفاده از گیاهان داری بود که دایره المعارف گیاهان داری ما پارسال زیر چاپ بردیم و کتاب کاملی دایره المعارف چاپ کردیم. نرم افزاری طراحی کردیم برای کلیه گیاهان بومی ایران که متخصصین و صنعتگرا بتونن به راحتی به این گیاهان دسترسی داشته باشن و اندام‌های مورد استفاده این گیاه رو بشناسن و کاراشو انجام بدن. همینطور کارهای دیگه ای ما در زمینه تولید، پژوهش و آموزش داره انجام میدیم در گیاهان دارویی که آموزش بسیاری از حالا دانشجویان، فارغ التحصیلان، پزشکان، داروسازان و افرادی که به این حوزه علاقمندن رو مد نظر داریم. حدود 7000 نفر ما داره تو پژوهش و آموزش میگیم به صورت مجازی و حضوری و فکر میکنیم که تو حوزه فرهنگسازی جای کار خیلی زیاده و ما باید نقش خودمون رو ایفا کنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر قفارزادگان. سلامت باشید، زنده باشید، متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. و اما مهمان تلفنی دیگرمون جناب آقای پورهیدر، اگر صحبتی در ادامه صحبت‌های دوستان دارید ما میشنویم.
لذت بردم از صحبت‌های جناب دکتر قفارزادگان، واقعا لذت بردم چون تماما صحبت‌هاشون این بود که ما این کار رو کردیم، این کار رو انجام دادیم،
بله.
این رو تولید کردیم.
درسته.
این همون چیزی که ما دنبالشیم.
بله.
و عرض بنده هم همین بود که جناب آقای مهندس ابراهیمی خیلی قشنگ و غیر مستقیم عرایز بنده رو تایید کردن. کشور ما تشنه عمله. کشور ما آسیب دیده از بی‌عملی، از اون آیین‌نامه هایی که نوشته شده و اجرا نشده، حمایت هایی که همه شعارش رو میدن ولی اجراش نمی کنن. و من واقعا از صحبت های جناب آقای دکتر غفارزادگان حظ بردم، بهشون تبریک میگم و واقعا برای تمام دوستانی که در راستای اطلاع دانش از هر نوعش، به خصوص در حیطه فعالیت حرفه‌ای من داروسازی و داروسازی سنتی و طب سنتی فعالیت میکنند و تلاش میکنند، دست یکایکشون رو میبوسم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر پور حیدر، با شما خدافظی میکنم و برمیگردیم به استودیو. سلامت باشید
دوست عزیزم. جناب آقای دکتر ترحمی، خدا نگهدار.
خدافظ شما. خدا نگهدار. خب آقای دکتر ترحمی، شما اگه صحبتی دارید ما میشنویم.
خدمتتون عرض کنم که حالا این بحث رو میخوام به اونجا ببرم که اول شروع کردم، همین که مهندس فرمود. البته من معتقدم که در هر صورت اول از همه همین صحبت هاست، یعنی بیسا شروع میشه، باید یه ذره از این چون به هر حال بد بره توی عملیات. اما این جاری سازی چیزی که واقعیت من خودم هم به سیستم حالا این سند راهبردی انتقاد دارم، اینه که این جاری سازیه باید نگوشییت بشه توی رادیو، توی تلویزیون. شما الان چقدر تلویزیون این تریبون رو در اختیار مهندس قرار دادن برای اینکه بتونن اجراییات رو. ما میریم وقتی میریم توی، حالا من فقط، حالا اینی که فرمودن ایشون خیلی یک دریای بزرگ رو باز کردم، من فقط یه بخشیشو که به اصطلاح تو دریا میریزه اون رودخونه داروییشو عرض میکنم. وقتی که ما میریم توی سازمان غذا و دارو، بخش اسانس های به اصطلاح گیاهی، توی بحث های داروهای گیاهی، چقدر دوستان از این اسناد بالادستی و این همدلی آگاهن؟ اصلا من میگم اسناد بالادستی هیچ، اما چقدر همدلن برای این قضیه. درست. وقتی که میخوای یه محصولی رو به بازار بدی، من به عنوان دارو عرض میکنم، میگن که خب رفرانس خارجیش چی هستش؟ بعد شما میگی خب این رفرانس خارجی هست، مثلا من به فراخور این رو عوض حذف کردم مثلا. نه نمیشه، شما باید حتما اون چیزی که وجود دارد رو داشته باش. البته راه‌های جایگزینی وجود داره که من امیدوارم که ارتباط صنعت و دانشگاه بتونه این راه‌ها رو بهتر حل بکنه. دوستان میگن خب برید شما کلینیکال بکنید.
درست.
خب یه راه منطقیه و واقعا هم من قبول دارم، اما واقعیت اینه که وقتی بعضی از چیزها فقط انرژیش دوستانی که دارن کار میکنن رو میگیره، وقتی که شما در واقع اثرات آویشن اثبات شده هستش، نمیدونم فرض به فرمای شمدانی اثبات شده است، یه نمونه خارجی میبینید که شمدانی و نمیدونم آویشن رو قاطی کرده، اصل هم ریخته توش، نمیدونم اصل سیاه ریخته، بعد به شما میگم خب نه، اون رفرانس اصل سیاه ریخته، شما و اصل سفید داری میزید، اصل آویشن. اینا ظرایف کار تو آدمهای اجرایی هستش که اذیتشون میکنه. درست. و این همون به اصطلاح فرهنگ سازی که من فکر میکنم تو همه سازمان ها باید ایجاد بشه، تا برای افراد مثل آقای دکتر غفارزادگان، شرکت های دانش بنیان، بنده صنعتی، کار ساده بشه. نگم که خب ولش کن، واقعا انقدر اذیت میشم. حالا یا رو استاندارد سازی ها، من حالا آقای دکتر فرمودم غفارزادگان که به پروانه منتهی شد، اما این بهره طویلی که به پروانه منتهی شده رو نگفتن. حالا من نمیدونم، امیدوارم که واقعا با یک روش ساده و راه سری و سر، اما معمولا چون ما عرض کردم با خیلی از شرکت های دانش بنیان سر و کار داریم، از جمله دانش بنیان گیاهی، میبینیم که این راه حداقل تو این حوزه‌ای که ما در سازمان غذا و دارو داریم بهره طویلی هستش. اما در هر صورت من تشکر میکنم از تمام دوستان. من فکر میکنم تمامی دوستان، آقای مهندس، آقای دکتر پوریدر، آقای دکتر غفارزادگان، از یک وادی وارد شدن که همش وارده.
درست.
همش وارده درست. اما در واقع ما باید با تجمیع انرژی هامون، سینرژی که ایجاد میکنیم، فرهنگ سازی که ایجاد میکنیم برای به اصطلاح این کار رو انجام بدیم، مطمئنن رادیو میتونه یک ابزاری باشه. اما حالا بذاری انتقادم به خلاصه سیستم صدا و سیما بکنیم، واقعا بخشی از اون فرهنگ سازی ها در مخاطبان پربیننده اتفاق میفته در تلویزیون که شما میبینید جای اونجا فقط تبلیغات بازرگانی وجود دارد.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس ابراهیمی. به عنوان حسن ختام برنامه و آخرین سوال، شما بفرمایید که ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی سنتی که در معاونت علمی و فناوری مستقر است چه دستاوردهایی داشته؟
من از کنم خدمت شما باید عرض بکنم که بحث آموزشی که جناب آقای دکتر پورهیدر تاکید کردن،
بله،
ما در ستاد حدود 50 بسته کارآفرینی تبیین کردیم، الان روی سایت ستاد توسعه علوم و فناوری دارویی بارگذاری شده و میتونن از اینا ببرن برای محصولاتی که قابل کشت هست.
بله.
و استانداردهای شغلی رو برای اولین بار با هماهنگی سازمان فنی حرفه‌ای کشور در 7 جلد تبیین کردیم.
درست.
این یکی از خروجی‌های 146 جلسه ای که آقای دکتر پورهیدر از کنم که خب الان این کوتاهی از اطلاعاتی که باید به همه برسم هست، در 7 جلد برای اولین بار این استانداردهای شغلی تدوین شده که ما گیاهان دارویی چه شغلی داره، چه کار کنیم. تمام مدیران کل محترم فنی حرفه‌ای در سراسر کشور الان در این قضیه اهتمام دارن که شکار بکنن بر اساس این استانداردهای شغلی و آموزش هایی که داده شده. و بعد ستاد اومده یک اطلس کاربرد گیاهان داری اولویت دار، برای اولین بار از 2300 گونه دارویی آمده 180 تا گونه رو مشخص کرده که کاربرد اینا در کشور چیه، کدام از نظر اقتصادی، از نظر صادرات، از نظر اقلیم و و همینطور. آقای دکتر قفارزادگان که الان در خدمتشون هستیم، من عرض کردم ستاد، خود آقای دکتر قفارزادگان و پژوهشکده گیاهان دارویی یکی از اعضای اون ستاد هستن. خانم دکتر، من به شما پیشنهاد دارم که شما لطف کنید از آقای دکتر زینعلی مجری وزارت یادگیری دعوت کنید. چه دستاوردهایی دارن؟ ما سیاست گذاریم، ما میگیم این سند تدوین شده، اتفاقا سیاست گذاری خیلی جالبی هم شده، کمال عقل در برنامه‌ریزی مناسبه. ما قبل از این سند برنامه نداشتیم، الان برای هر وزارتخانه مشخص شده که وزارت جهاد کشاورزی با چه برنامه کارش رو ادامه بده. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اگر امروز ما میبینیم در مرکز دانشگاه شهید بهشتی یه مرکزی داریم برای طب اسکرام سنتی، برای اولین بار به توصیه شده که برای همه استان تشکیل بدن، این به خاطر همون برنامه طب سنتی و در قالب نقشه و از کنم که اون سند گیاهان دارویی. و یا در ارتباط با بحثای الان در ارتباط با گل محمدی، ما 7000 هکتار داشتیم، الان بالای 27000 هکتار گل محمدی داریم. خب اینا آموزش داده، روش کاش، داد برداشت، استفاده از تکنولوژی هایی که برای این قضیه لازمه. ما اتمام ما برینه، ما الان شرکت های دانش بنیانی داریم، خروجی هاشون رو من استدعا میکنم، الانم از عزیزم برادر خوبم آقای دکتر پویا تقاضا میکنم خروجی ها رو بیان و محصولات فناورانه رو در نمایشگاهی که یک سال در میان تشکیل میشه در رو ببینن که بیش از 2000 محصول فناورانه برن نگاه کنن. همین الان در اون پردیسی که ما نمایشگاه داریم کلی از این شرکت ها مشارکت کردن و محصولات فناورانه دارن ارائه میدن.
حالا وسط فرمایشت من خواهشم اینه که باز زمان و ساعت و روزشو بدونه که بفهمه که هم دوستانی که میشنون استفاده، هم حداقل خود بنده هم بدونم، حداقل بازه داشته باشم.
معمولا اینا به اطلاع رسانی میشه ولی باید دقیق‌تر.
آها، من چون فکر کردم شما الان زمانشو میدونید دقیقاً.
ما 5 تا رو برگزار کردیم در آبان ماه، ششمین جشنواره گیاهان دارویی و طب ایرانی عرض کنم که انشالله برگزار خواهد شد
و یک جای ثابت یا نه جای مختلف
در مصلی تهران هست با خروجی‌های مناسب و همینجا من به جناب آقای دکتر پوریدر قول میدم چند تا مستند ویژه و بعد بعضی از این خروجی‌ها رو آدرس رو که اگه شما بگیرین تقدیم معذرشان بکنیم ضمنی که اینا ایشان مش اشراف پیدا میکنن به این دستاوردها و خوشحال میشن از نقطه نظرات اصلاحی ارشادی انتقادی ایشان هم کمال استقبال رو داریم برای ارتقای کار.
خیلی ممنون از شما جناب آقای مهندس ابراهیمی و جناب آقای دکتر ترحمی، از خدمت شما سپاسگزار هستیم و همینطور از مهمانان تلفنی برنامه جناب آقای غفارزادگان و جناب آقای دکتر پورهیدر که در برنامه ما مشارکت داشتن ممنون و سپاسگزار هستیم. شنوندگان عزیز از اینکه به این برنامه توجه کردین سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن.
یک چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتن.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان صدا و سیما این شرایط رو فراهم کرده. کافی از همین امروز تا پایان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خودتون رو به نمایشگاه برسونید تا با کمک همکارای ما در معاونت صدا و رادیو سبا استعداد خودتون رو بسنجید، بعد هم به جمع ما در رادیو بپیوندید. چالش استعدادیابی و تولید کتاب صوتی معاونت صدا.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه. با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون بودیم. تا دقایقی دیگر با شما خواهیم بود و بخش دیگر برنامه‌ها از ساعت 22 تا 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز شنونده، امروز 27 اردیبهشت ماه مصادف با 16 سال روز تأسیس و راه اندازی رادیو گفتگو در سال 1385، این روز فرخنده رو به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو تبریک عرض می‌کنیم. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیخنان عزیز و گرامی است. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوارم محصول تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری تهیه کننده و خانم سیما معصومی راد صدا بردار افتخار همراهی با شما رو داشتیم. بخش دیگر برنامه ها از ساعت 10 شب تا 6 بامداد فردا در خدمتون خواهیم بود. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. تا تا دقایقی دیگر برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.